ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوشهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت. تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 39، فرازهای زندگی شهید علیرضا عاصمی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید علیرضا عاصمی، تاریخ تولد 28 شهریور 1341، محل تولد کاشمر، تاریخ شهادت 13 دی 1365، محل شهادت باختران، آخرین سمت فرمانده گردان تخریب قرارگاه کربلا، گلزار شهدای شهید مدرس کاشمر. باب اول، گذری بر زندگی. علیرضا روز 28 شهریور ماه سال 1341 در دامان پدر و مادری مؤمن در شهرستان کاشمر به دنیا آمد. پدرش محمد معلم بود و به درس و اخلاق فرزندانش بسیار علاقه داشت. در یک سال 4 بار مدرسه علی را عوض کرد تا او را در مدرسه‌ای که از هر جهت مناسب بود ثبت نام کند. در دوران ابتدایی با جدیت به فراگیری قرآن مشغول و روح پاکش را با تلاوت کلام خدا لطافتی نو بخشید. علیرضا عاصمی دوران راهنمایی را نیز با موفقیت سپری کرد. سال 57 کلاس اول دبیرستان بود که وارد مبارزات علیه رژیم شاه شد. علی به مرور با بهره‌گیری از جلسات مذهبی که در منزلشان برگزار می‌شد، با معارف دینی و تا حدی اوضاع سیاسی و اجتماعی آشنا شد. در سالهای پیش از انقلاب، علاوه بر جلسات هفتگی پرسش و پاسخ درباره مسائل اعتقادی، جلسه محرمانه با افرادی محدود در منزل پدریش برگزار می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در انجمن اسلامی دبیرستان، فراگیری آموزش نظامی و گشت شبانه در شهر فعالیت داشت. همزمان با تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام، علی در فعالیت‌های فرهنگی و نمایش فیلم در روستاهای اطراف شرکت می‌کرد. پس از شروع جنگ تحمیلی، حضور مستمر در جبهه‌های حق علیه باطل داشت. طراحی جنگ افزارهای مورد نیاز در عملیات از ویژگی‌های علیرضا بود. تهیه فرش برزنتی برای گستردن روی سیم خاردار، آتشبار آرپیجی زن، موشک برای انهدام دژ دشمن و تهیه انواع تله‌های انفجاری از آن جمله بودند. در اواخر شهریور 1362 بخشی از بیابان جاده اهواز آبادان برای بنای اردوگاه نیروهای تخریب در نظر گرفته شد که از جمله کارهایی بود که او پیگیری کرده بود. در سال 1362 ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر به نام رسول بود. در سال 65 عازم تیپ ویژه پاسداران در باختران شد. این تیپ تحت امر قرارگاه رمضان قصد انجام سلسله عملیات برون مرزی داشت. مسئولیت گروه تخریب این قرارگاه با علیرضا بود. برای شناسایی روانه خاک عراق شدند. این شناسایی سرآغاز عملیات فتح چهار بود. علیرضا عاصمی اطلاعات رسمی تخریب را به گونه‌ای شکل داد که نظرش به عنوان یک نظر برتر در قرارگاه ها شناخته می شد و معید این گفتار سلسله درس های او در دانشگاه و دوره عالی فرماندهی است. یکی از فعالیت های مهم علیرضا عاصمی انجام کارهای تحقیقاتی و نمونه سازی بود که بعضی از آنها به مرحله تولید انبوه رسید. یک سری از تجهیزات نظامی را هم طراحی کرد که اکنون به کار گرفته می شود. یک سری راه حل‌های جدید جدا از سیستم ارتش و کتاب‌های نظامی در زمینه معمار و انفجار و وسایل کمکی برای انفجار و وسایلی که نیاز مبرم به آن وجود داشت ارائه کرد. در مورد آموزش، یک کار ارزنده شهید عاصمی چاپ کتاب‌هایی در زمینه جنگ مین و انفجارات بود که اتفاقاً چارت آموزشی جنگ مین از نمونه‌های چارت کارخانه سازنده مین بهتر بود. این چارت‌ها به عنوان منبع اصلی آموزش مورد استفاده قرار می‌گرفت. عاصمی بیش از 13 تر اختراع و ابتکار نظامی از جمله موشک ذوالفقار، آتشبار، RPG، سیم خاردار هیدرولیکی و موارد دیگر را در طول جنگ تحمیلی به ثبت رساند. علیرضا عاصمی در بیشتر رشته‌های نظامی سرآمد بود و بعدها در کسوت فرماندهی تخریب چندین تیپ و لشکر و قرارگاه از جمله قرارگاه خاتم الانبیا، کربلا، نجف اشرف مسئولیت داشت. سرانجام در تاریخ 13 دی 1365 در منطقه کرمانشاه در حال خونسا کردن مین به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای مدرس شهرستان کاشمر به خاک سپرده شد. باب دوم، قرآن، روایتی از رازی نبی اللهی، مادر شهید. قبل از تولد ایشان در عالم خواب، یک نفر سبز پوش به من قرآنی هدیه داد و مدتی بعد متوجه شدم باردار هستم. زمانی که علیرضا هم متولد شد، مدام با وضو به ایشان شیر می دادم و صوت قرآن گوش می کردم. او بسیار مذهبی و نورانی بود. از همان سنین پایین صوت و لحن قرآن تمرین می کرد و نماز اول وقت می خواند. اولین هدیه پدرش در سن تکلیف به ایشان قرآن بود. علیرضا تا لحظه شهادت آن قرآن را همراه خود داشت. باب سوم، لباس مبدل، روایتی از محمد عاصمی، پدر شهید. قبل از انقلاب، علی همراه یکی از دوستانش با موتور در شهر اعلامیه پخش می کردند و به خاطر اینکه لباس مبدل می پوشیدند، ماموران او را شناسایی نمی کردند. اگرچه یکی دو بار کارهای او لو رفت و از طرف شهربانی مرا احضار کردند، ولی ما اعتنایی نمی کردیم. در آن سالها آیت الله مشکینی و آیت الله ربانی شیرازی به کاشمر تبعید شده بودند که در خدمت آنها نیز بودیم. و به خاطر اینکه ماشین خود را در اختیار ایشان گذاشته بودیم دوباره به شهربانی احضار شدیم. باب چهارم، چرا دیرتر؟ روایتی از محمد عاصمی، پدر شهید. تنها یک هفته بعد از شروع جنگ و در حالی که 17 سال بیشتر نداشت عازم جبهه شد، ولی بارها شاهد بودیم که افسوس می‌خورد چرا یک هفته دیر در جبهه حاضر شده است و می‌ترسید که به خاطر همین حق تعالی او را بازخواست کند. باب پنجم، حق الناس. روایتی از مریم عاصمی، خواهر شهید. یک روز علی به من گفت من اگر بخواهم از امکانات استفاده کنم همه چیز در اختیارم است. گفتم پس چرا استفاده نمی کنی؟ چرا در اتاقی به این کوچکی و با این سختی زندگی می کنی؟ علی رضا گفت من نمی خواهم از این امکانات استفاده کنم، مگر این امکاناتی که در اختیار ما می‌گذارند در اختیار همه پاسداران و بسیجیان هم قرار می‌دهند که من بخواهم از آنها استفاده کنم. مسلماً نه. همانطور که آن پاسدار در یک اتاق کوچک زندگی می‌کند، من هم باید مثل آنها باشم. ایشان کارت استفاده از هواپیما هم برای رفت و آمد داشت، ولی از آن استفاده نمی‌کرد و می‌گفت من هم مثل بقیه نیروها هستم. از همان وسیله‌ای که آن بسیجی ساده و پاسدار معمولی استفاده می‌کند، من هم استفاده می‌کنم. باب ششم، حضور. روایتی از مریم عاصمی، خواهر شهید. به او می‌گفتم علی جان، تو در جنوب، غرب و خلیج فارس هستی. این همه زحمت، این همه تلاش تو را خسته نمی کند. می گفت خسته می شوم، اما جور کسانی را می کشم که به جبهه نمی آیند و در خانه هایشان نق می زنند. اگر آنهایی که توانایی دارند بیایند، این اندازه جبهه به من نمی رسد. باب هفتم، نیامده برمیگشت. روایتی از مریم عاصمی، خواهر شهید. مرخصی که می آمد چند روز بیشتر نمی ماند. گاهی هنوز به کاشمر نرسیده از باختران، تهران یا اهواز تماس می گرفتند که زود به منطقه برگرد. یک بار هنوز وارد کاشمر نشده بود که از باختران او را خواستند. مادرم خیلی ناراحت شد. می گفت آخر بی‌انصاف ها، من هم مادرم، دوست دارم علی عزیزم را ببینم. اگر چند روزی همینجا بود یا مهمانهای زیادی برای دیدن او می آمدند و یا برای جذب نیرو در مجالس عمومی، مدارس، بنیاد و جهاد سخنرانی می کرد. باب هشتم، شهادت، انتهای خط زندگی. روایتی از مریم عاصمی، خواهر شهید. شما بیشتر اوقات در جبهه هستید، خیلی مواظب خودت باش، ممکن است برایت اتفاقی بیفتد. در جواب حرفم خطی برایم کشید و گفت هر چیزی یک ابتدا و انتهایی دارد. زندگی هر انسانی مانند این خط ابتدا و انتهایی دارد. زندگی من نیز همین گونه است. خدا کند که انتهایش شهادت باشد. باب نهم، شرط ازدواج. روایتی از رازیه نبی اللهی، مادر شهید. یک شب به ایشان گفتم علی رضا جان، بالاخره ما باید برای خواستگاری به یک جایی برویم، طرف چه خصوصیاتی داشته باشد؟ گفت در مرحله اول مال، ثروت و زیبایی در نظرم نیست، فقط ایمان مهم است. باید شخص با ایمانی باشد، پدر و مادرش هم انسانهای خوبی باشند. دیگر اینکه باید مقلد حضرت امام باشد. یک شرط هم دارم و آن این است که من تا روز آخر زندگیم در جبهه هستم و ایشان هم باید در آنجا همراه من باشد. اگر حاضر باشد به جبهه بیاید، من با او ازدواج میکنم. در غیر این صورت حاضر نیستم ازدواج کنم. خلاصه برای ایشان زنی با شرایطی که میخواست پیدا کردیم و او را داماد کرد. باب دهم، منزل محقر. روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. بلافاصله پس از عقد به جبهه رفتند. 2 تا 3 ماه نیز طول کشید تا خبر آماده شدن محلی برای سکونت را دادند. 2 طبقه از 1 هتل را در اهواز برای فرماندهان اختصاص داده بودند که منزل ما یکی از اتاقهای آنجا در حدود 9 متر بود. آنقدر فضا محدود بود که وقتی مهمان می رسید از اتاق همسایه استفاده می کردیم. لباس ها را هم در همین اتاق پهن می کردیم. حدود 1.5 سال در اهواز بودیم. بعد به باختران منتقل شدیم. خانه ی آنجا 3 اتاق داشت و علی از بزرگی خانه ناراحت بود و یکی از اتاقها را به نگهداری وسایل نیروهای تخریب اختصاص می داد. باب 11، رسول. روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. هنوز پسرمان رسول به دنیا نیامده بود. هر وقت صحبتی از بچه می شد علی رضا می گفت من می دانم فرزندم پسر است. می گفتم خب معلوم نیست، شاید دختر باشد. ایشان می گفت نه، به احتمال زیاد پسر است، چون خدا خودش می داند چه از او میخواهم. دوست دارم وقتی نیستم لااقل فرزندم جای من رو بگیرد. موقعی که میخواستم زایمان کنم من در تهران بودم و علی رضا در منطقه بود. وقتی این موضوع را شنید به تهران آمد. موقعی که با هم به منطقه برمیگشتیم در بین راه گفت یک شب خواب دیدم فرزندم متولد شده است. پسر بود و گوشه چشم چپش هم 1 خال داشت. وقتی به صورت بچه نگاه کردم دیدم همانطور که ایشان گفتند گوشه ی چشم چپ فرزندم خال دارد. باب 12، مواد منفجره. روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. عادت داشت مین یا مواد منفجره خونسا شده و بی خطر را به منزل می آورد و آنها را به فرزند کوچکمان می داد و با زبانی کودکانه طرز کارش را برای او بیان می کرد. یک روز به ایشان گفتم رسول بچه است و متوجه نمی شود که شما چه می گویی. برای او این وسایل اسباب بازی است. ایشان گفت نه، این یک نوع آشنایی است. انشاءالله که رسول بتواند در آینده جای من را بگیرد و در خدمت اسلام باشد. باب 13 روحانی، روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. در تعطیلات سال 1364 علیرضا به تهران آمد. همان روزها بحث بر سر جریان دوست داشتن پدرم بالا گرفت. علی با خنده گفت: اگر همه روحانیون اینقدر با صفا و با اخلاص بودند مملکت چه میشد؟ من نگاهم نسبت به روحانیت خوب بود، اما با دیدن حاج آقا شیفته ی روحانیت شدم. کاش می توانستم درس طلبگی بخوانم و روحانی بشوم. ما هم سر به سرش می گذاشتیم، می خندیدیم و می گفتیم اتفاقا کار خوبیست، خیلی هم به تو می آید. انقدر این حرف را زدیم که شوخی شوخی بلند شد و یکی از لباسهای پدرم را پوشید. واقعا برازندهش بود. همه می گفتند حالا ثابت شد این لباس به شما می آید. بعد هم برای اثبات و سندیت حرفمان یک عکس از او گرفتیم که هنوز داخل آلبوم عکس های من با بقیه عکس هایش تفاوت خاصی دارد. باب 14 دستان خدا در کار است. روایتی از رازیه نبی اللهی، مادر شهید. در عملیات بستان که مجروح شد همه بدنش ترکش خورده بود. یک ماه با دست شکست در بیمارستان قائم مشهد بستری بود و بعد به کاشمر آمد. وقتی کمی بهتر شد و با چوب میتوانست راه برود گفت: میخواهم برگردم. گفتم: مادر، اینجا بمان تا میله دستت را در آورد. گفت: با یک دست هم میتوانم کار کنم، الان بعضی از دوستانم یک دست هم ندارند. باب 15 یاد خدا، روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. قبل از اینکه به سر کارش برود قرآن می‌خواند. یک روز قرآنش را خواند و لباسایش را پوشید تا به محل کارش برود. گفتم: نمی‌خواهید صبحانه بخورید؟ جواب داد: وقت ندارم، دیر شده است. گفتم: خب شما قرآنتان را می‌توانید در محل کار بخوانید و آن وقتی را که برای خواندن قرآن می‌گذارید صبحانه را بخورید. ایشان در جواب حرفم گفتند: صبحانه غذای جسم، ولی قرآن غذای روح است. فوراً به محل کارشان رفتند. باب 16 اقتدا، روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. توفیقی حاصل شده بود تا علیرضا در یکی از افطارهای ماه مبارک رمضان در محضر حضرت امام باشد. زمانی که به منزل برگشت آنقدر خوشحال بود که گویی می‌خواست پرواز کند. اشک در چشمان پرفروغش موج می‌زد. برای من تعریف می‌کرد: می‌دانید من امروز پشت سر امام نماز خواندم. من امروز با امام و مقتدایم افطار کردم. من امروز رهبر و پیشوایم را از نزدیک ملاقات کردم. چه سعادتی از این بالاتر! اگر خدا نمازهای مرا قبول کند، میدانم به برکت همین 7 رکعتی است که پشت سر امام خمینی خواندم. باب 17 بیگاری، به روایت از کتاب نگین تخریب، تألیف مجید جعفرآبادی. یک روز به ما دستور دادند دور اهواز میله بکارید به دستور ولی صدر، طوری که 1 متر آن بیرون باشد. ما در اول جاده سوسنگرد روبروی تپه های فولیاباد این کار را انجام دادیم. ما که تجربه نظامی نداشتیم و چیزی هم بلد نبودیم، فکر می کردیم که این هم یک تاکتیک نظامی است و با خود نمی گفتیم که عراق که سوسنگرد را در تصرف دارد، چرا آنجا جلویش را نگیریم و دور اهواز نرده بکشیم؟ مگر عراقی ها نمی توانند از سانگ پیاده شوند و نرده ها را بردارند؟ خلاصه هدفشان بیگاری کشیدن و خسته کردن ما بود و اینکه دست از جنگیدن بکشیم. باب هشدهم، ریزه گناه. روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. یک شب او را در عالم خواب دیدم که به منزل آمدند. به ایشان گفتم چه عجب شما آمدید. گفت من همیشه با شما هستم، شما من را نمی‌بینی. رفت و رسول را بغل کرد و بوسید. وقتی می‌خواستند بروند، پاکت میوه‌ای را برای اینکه در راه آنها را مصرف کنند به ایشان دادم. گفتم خوش به سعادت شما که از میوه‌های بهشتی استفاده می‌کنید. رو به من کرد و گفت مواظب ریزه گناهانتان باشید، چون نمی‌گذارند انسان به بهشت برود. این مطلب را چند بار تکرار کرد، خداحافظی کرد و رفت. باب 19، بنیانگذار. روایتی از علی حیدری، همرسم شهید. گروه تخریب به فرماندهی علیرضا عاصمی که حدوداً 30 نفر بودند، محور اصلی این عملیات ها بود. در اردوگاه شهدای تخریب حدود 3 ماهی آنجا مستقر بود و با هدایت علی انواع آموزش ها و تمرین ها را برای آمادگی انجام می دادند. کل گروه در تنگهی به نام کنشت که نهایتاً علی آنجا شهید شد مستقر بود و مقر پشتیبانی هم در باختران و مجموعه ای از آپارتمان هایی نزدیک طاق بستان و در اصل مقر ستاد تیپ 66 بود. خواستند یک واحد کامل به علی برای استقرار خانواده در آنجا بدهند که عاصمی گفت یک واحد نیاز نیست و یک اتاق از یک واحد کافی است. اصرار او عاقبت همه را مجاب کرد. عاصمی در یک اتاق از یک واحد مستقر شد. بقیه واحد در اختیار همین تدارکات تیپ بود. کف اتاق پتوی مشکی انداخته بودند با چند پتو و متکا و تعدادی ظروف. این همه زندگی عاصمی بود. در مقر بچه های تخریب یک تلویزیون 14 اینچ در بوداغان سیاه و سفید بود. بچه های قرارگاه قرار گذاشتند تلویزیون را برای اینکه به اصطلاح حوصله همسر علی آقا و رسول سر نرود ببریم واحدی که علی آقا اتاق داشت. بردیم، اما علی ناراحت شد و برگردند. گفت لازم نیست، برادران رسمنده واجب ترند. باب 20، گزارش از دست نوشته های شهید. در روزهای ابتدای جنگ، ناشنایی نیروهای مردمی با ابزار و فنون نظامی بسیار جالب بود و همین موضوع خاطرات قابل توجهی نیز به جا گذاشته است. برای نمونه علی درباره آن روزها می نویسد یک روز صبح قبل از صبحانه به شناسایی رفته بودیم، ساعت 12 برگشتیم. در گزارشکار نوشتیم زیر درخت روبروی جاده یک تانک لوله بلند و در راست آن 2 تانک لوله کوتاه و در چپ آن 1 تانک بیلوله است. بعدن فهمیدیم که لوله کوتاه ها PMP نفربر و بیلوله ها نفربر فرماندهی بوده است. یک بار هواپیماهای میگ عراقی آمدند. ما فکر کردیم هواپیماهای ایرانی است. از سنگر بیرون آمدیم، دست تکان دادیم، ناگهان بمب‌ها را ریخت. ما هم خشکمان زده بود، کاری هم نمی توانستیم بکنیم، ولی بمب‌ها هیچ کدام عمل نکرد. مدتی بعد هلیکوپترهای عراقی آمدند. ما با همون تفنگ M1 به طرف آنها شلیک کردیم. ما اصلا پدافند نداشتیم. اگر پایین می آمد می توانست همه ما را سوار کند و ببرد، چون اسلحه های ما با یک تیر که می زدیم تا مدتی گیر می کرد و مثل یک چوب بی استفاده می شد. یک بار هم معجزه ای رخ داد. گلوله M1 یکی از همین رزمنده ها از شیشه هلیکوپتر وارد شد و به سر خلبان خورد که هلیکوپتر سقوط کرد. باب 21 فرمانده تخریب. روایتی از دکتر سعید موسوی، فرماندهی تخریب قرارگاه کربلا، همرسم شهید. آن اوایل جنگ از غرب به جنوب آمدیم. به عنوان مسئول تخریب قرارگاه چندین نوبت با علی صحبت کردیم تا سمت جانشینی تخریب را قبول کند، ولی نمیپذیرفت. تا اینکه نهایتاً اون را مجاب کردیم که ما بر شما ولایت داریم. خندید و گفت: مرا در منگنه قرار دادید. و پذیرفت. او استعداد خارق العاده‌ای در جنگ داشت. او با تمامی گردان‌های تخریب تیپ و لشکرهای تابعه قرارگاه در تماس بود و از جهت نیرو، مهمات و آموزش همه را تأمین می‌کرد. با اعتماد کامل اقرار می‌کنم که علی عاصمی از مشهورترین و جسورترین فرماندهان تخریب بود که قوه خلاقانه و ذهن فعالی داشت. باب 22 مین. به نقل از کتاب نگین تخریب نوشته مجید جعفرآبادی، یکی از بچه ها گفت: علی، در 200 متری ما جعبه های سفیدی است که در سبز رنگ دارد. عکس تاش هم روی آن چاپ شده است. مقداری خاک روی آنها ریختند و اگر نزدیک آنها بشویم منفجر می شود. از سنگر بیرون آمدیم ولی از ترس نزدیک نشدیم. به ارتشی ها خبر دادیم. گفتند اسم اینها مین است. طرف آنها نروید، خطرناک است. امکان انفجار وجود دارد. گفتیم خب اگر این طور است ببریم جلوی عراقی ها بگذاریم. چرا جلوی سنگرهای خودمان گذاشته اید؟ شهید هلالی خیلی ناراحت بود که چرا این مین ها را به ما نمی دهند. من مسئول بچه ها بودم، به همین دلیل دوباره با ارتشی ها صحبت کردم. فرمانده ی آنها به من گفت: بچه بسیجی، کار با اینها 2 سال دوره دارد. آمدم به بچه ها گفتم. باز هلالی اعتراض کرد که چرا خودشان این مین ها را جلوی عراقی ها نمی برند. در آن روز آنقدر به سنگر ارتش رفتیم و برگشتیم که قرار شد مین ها را بردارند. البته فقط تعدادی از آنها را جلوی سنگرهای ما برداشتند. فردا ساعت 10 صبح 2 تا خودرو از اهواز آمده بودند. در حال عبور از محل استقرار بودند. بچه ها قصد داشتن جلوی آنها را بگیرند که یک دفعه صدای انفجار آمد و سرنشین های خود رو روی مین ها رفتند. دست و پای قطع شده و پیکرهای متلاشی آنها مرا تحریک کرد و باعث شد که دنبال آموزش مین برم. باب 23 اگر کار هست. روایتی از علی اصغر قدرت احمدی، همرسم شهید. یکی از ویژگی های عاصمی این بود که اگر چیز کوچکی هم بلد بود سعی می کرد به دیگران بیاموزد. همیشه برای یادگیری و یاد دادن تلاش می کرد و از بیکاری و اتلاف وقت بیزار بود. در تابستان 1364 برای پاکسازی میدان مینهای پاوه و جوانرود رفته بودیم و من مسئولیت یک منطقه را داشتم. علی گاهی به ما سر می زد. روزی از او خواستم که بیشتر بماند، به ویژه که چشم‌اندازهای طبیعی منطقه دیدن داشت. صریحاً به من گفت: اگر کار هست بمانم، و الا برای چیزهای دیگر وقت ندارم. باب 24 شجاع و نترس، روایتی از برز مهری از مسئولان مهندسی سپاه. مهندس معقولی که در عملیات خیبر به شهادت رسید، علی را یکی دو روز قبل از شهادت دیده بود. می گفت که علی اصلا ترس را نمی شناسد، به راحتی زیر گلوله تیربار دشمن کار می کند. ما نمی توانستیم سر بلند کنیم، ولی او در میدان مین معبر می زد. علی سربازان واقعی امام زمان بود. باب 25 وقت، روایتی از محسن اسماعیلی هم رسم شهید. در هر جلسه دوستانه بعد از گفتگوهای عادی، علی یک موضوع جنگی یا آموزشی را مطرح می کرد. از بچه ها می خواست که نظر بدهند و بعد هم حرفها را نقد می کرد. روزهای آخر در ماشین بودیم. به من گفت پشت صندلی را ببین. دیدم یک وسیله انفجاری است. گفت باز کن ببینم بلد هست یا نه. خوب که نگاه کردم شیوه ی عمل آن را حد زدم. گفت پس به بغل دستیت یاد بده. گفتم وقتی به قرارگاه رسیدیم؟ گفت نه، همینجا که وقتت هدر نرود. باب 26 اجر مجاهدت، روایتی از محسن اسماعیلی هم رسم شهید. یک روز بعد از نماز صبح قرآن میخواند. یکی از بچه ها سوال کرد که شما معمولی قرآن میخوانید یا آیات خاص را انتخاب میکنید؟ جواب داد که هر وقت بخواهم قرآن را باز کنم نیت میکنم و در پی این هستم که چه آیاتی بر اساس این نیت میآید. نیت امروز من این بود که خدایا من از اول جنگ درس خانه رو رها کردم و برای رضای تو آمدم، میخواهی با من چه معامله‌ای بکنی؟ این آیات آمد: کسانی که در راه ما مجاهدت کنند و از شهرشان هجرت کنند، برای آنها اجری عظیم است. باب 27 قول علی قوله، روایتی از قربان علی صلواتیان هم رسم شهید. سال 63 در جریان برنامه‌ریزی عملیات، جلسه‌ای با حضور فرماندهان قرارگاه برگزار شد. در این جلسه راجع به موانع سخت دشمن در منطقه جنوب صحبت به میان آمد. برخی از برادران ارتشی در مورد غیر ممکن بودن عبور از آنها به صورت مفصل صحبت کردند. علی با قاطعیت اظهار داشت ما قول عبور از موانع را می دهیم. در گیرودار بحث ها امیر سپهبد شهید سید شیرازی با اطمینان اظهار نمود که وقتی برادر علی قول بدهد شما مطمئن باشید که این کار را خواهد کرد. او حرف بی اساس نمی زند. باب 28 جماران، روایتی از دکتر محسن اسماعیلی هم رسم شهید. یکی از دوستان که به تازگی از تهران آمده بود خوابی در مورد علی دیده و خیلی نگران شده بود. او در خواب می‌بیند که علی وارد جماران می شود. همه ی درها به رویش باز می شود تا به امام خمینی می رسد. امام او را می بوسند و می پرسند این بار هم طرح تازه ای آورده ای؟ علی می گوید طرحهایم تمام شده، آمدم برای شهادتم دعا کنید. خواب را که برای علی تعریف کردیم خندید. باب 29 سابقه درخشان، روایتی از رضا احمدی، همرسم شهید. در موقع کار و عملیات، کسانی که سابقه تجربه بیشتری داشتند از سایرین جلو حرکت می کردند. این مسئله در مأموریت های حساس و سخت بیشتر دیده می شد. برای انجام این کارها هم تجربه و هم از خود گذشتگی لازم بود، چون بازگشت سالم از آن مأموریت ها اصلا مشخص و معلوم نبود. در چنین شرایطی رقابت بر سر این که چه کسی انتخاب شود شروع می شد. فرمانده ها نیز اغلب خودشان پیش قدم می شدند که به همراه بچه های گروه خود باشند. سخت ترین و شاید تلخ ترین عملیات در جنگ عملیات بدر بود که موفقیت چندانی نداشت. سه نفر از بچه های تخریب قرارگاه کربلا وظیفه انجام مأموریت مهم و سختی را بر عهده داشتند. خدا مراد زاره، تخریبچی با تجربه و قدیمی، هنگام انجام کار در این مأموریت به دیدار دوست می رود. راوی این ماجرا که مسرن خواست نامش محفوظ بماند و ما او را احمد خندان می نامیم، در اواسط کار زخمی می شود. علیرضا عاصمی، فرمانده تخریب قرارگاه کربلا، تنها کسی بود که باقی می ماند و در حالی که آسیب دیده بود مأموریت را به انجام می رساند. باب 30 و جعلنا من بین ایدیهم، روایتی از منصور احمدلو، همرسم شهید. در مهر ماه سال 1364 با علی، خدا مراد زاره، رضا بورقانی، جعفر قربانی و مرتضی صالحی با خودروی تویوتای کالسکه‌ای راهی منطقه عملیات میمک شدیم. ماشین هم پر از کالک نقشه عملیاتی بود. چون به منطقه و موقعیت نیروها آشنا نبودیم، یک لحظه متوجه شدیم که در قرارگاه عراقی ها هستیم و پرچم های آنها را نیز بر روی تانک ها می دیدیم. شاید به خاطر آنکه آنها هم از این خودروها داشتند، ما جلب توجه نکرده بودیم. راه برگشت نداشتیم، چون با دور زدن ماشین عراقی ها متوجه می شدند. علی گفت سری کالک ها رو ریز ریز کنید و بخورید تا اگر اسیر شدیم بگوییم ما سربازیم و این هم فرمانده ماست. این حرف ها رو می زد و به سمت جلو می رفتیم که به آخر قرارگاه آنها رسیدیم. علی دائم آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون را می خواند. انتهای قرارگاه دو سه ردیف مین والمر کاشته بودند. رضا و خدا مراد پیاده شدند و مسیر شرق ماشین را به سرعت پاک کردند. همین که از قرارگاه خارج شدیم، عراقی ها متوجه حضور ما شده و شروع به تیراندازی کردند. ولی به لطف خدا و سرعت زیادی که علی به ماشین داد، از سپه ماهورها رد شدیم و به سنگرهای خودی رسیدیم. باب 31 غروب منتظر، روایتی از محسن اسماعیلی، همرسم شهید. نزدیک غروب آخرین نیروهای باختران در حال رفتن به جنوب بودند. من برای آخرین دیدار به منزل علی رفتم، خداحافظی کردم و برگشتم. اعلام شد که چند دقیقه دیرتر حرکت میکنیم. دوباره به منزل علی برگشتم، نمیتوانستم از او دل بکنم. در که باز شد، مشغول خواندن نماز مغرب بود و رسول هم کنار او نشسته بود. حالت نماز او گونه دیگری بود. وقتی نمازش تمام شد، از تأثیر معنوی نماز نمی توانست حرف بزند. گفتم حال شما خیلی عجیب است. گفت حال نماز است. شرایطی به وجود آمد که هیچ کدام نمی توانستیم حرف بزنیم. علی گفت خوب است با نگاه صحبت کنیم. از آن خانه و از علی دل نمی کندم. اشک در چشمان هر دو نفرمان جمع شده بود. به اهواز که رسیدیم، دو روز بعد خبر شهادت او رسید. باب 32 نگین تخریب، روایتی از پرویز اسماعیلی، همرسم شهید. علی همه بچه ها را برای آمادگی عملیات کربلای 5 به منطقه جنوب فرستاده بود. تنها خودش و 3 نفر دیگر در کرمانشاه مانده بودند تا مأموریتی را به اتمام برسانند. عراق در بمباران شهرها از بمب جدیدی استفاده می کرد که سازمان ناتو به صدام داده بود. بمبی حدوداً 800 کیلویی که مکانیزم انفجاری متفاوت و قدرت تخریبی بالایی داشت. این بمب‌ها به منزل مردم می‌خورد و بعضاً عمل نمی‌کرد. اما هفته پیش اکبر واعظ که برای خنثی کردن یکی از همین‌ها رفته بود به شهادت رسید. علی برای مراسم اکبر به تهران آمد، اما بقایای ماسوره همان بمب را همراه آورد و تا پاسی از شب در منزل ما مشغول بررسی آن بود و در نهایت به نتیجه رسید و گفت سیستم انفجاری بمب سه وضعیتی است. در اولین حالت ضمن برخورد با زمین منفجر می گردد. در غیر این صورت پس از مدتی توقف در محل با عمل یک تایمر مینیاتوری منفجر خواهد شد و جمعیت بیشتری را از بین می برد. در غیر این صورت هر گونه تکانی به بمب باعث می گردد که ساچمه کوچک داخل بالشتک کاوچویی حرکت کرده و به فلز کوچک هادی جریان بخورد و با اتصال جریان الکتریکی بمب عمل نماید. علی گفت اکبر با شهادت خود راه جدیدی را در خنثی‌سازی این بمب ها باز کرد، اما نباید شهید دیگری به واسطه این بمب ها از دست بدهید. باب 33 آخرین زیارت. روایتی از مریم عاصمی، خواهر شهید. هر زمانی که به کاشمر برمیگشت او را تا مشهد بدرقه میکردیم. آخرین بار که آمد قرار بود 2 روز در مشهد بماند. من و خواهرم با او به مشهد رفتیم. در حرم برای ما مناجات امام علی علیه السلام را خواند. بخش بخش میخواند و معنا میکرد. می گفت این از بهترین دعاهاست. قرآن هم که می خواند روی معنای آیات تأکید می کرد. باب 34 دیدار معبود. روایتی از دکتر محسن اسماعیلی، همرسم شهید. چند روز قبل از شهادتش نوار نوحه دست غیب 100 پاره شده دیگر نمی آید را به طور مکرر گوش می داد. هر بار دلتنگ تر از پیش ناله می کرد و می گریست. می گفت پس ما چرا این گونه شهید نمی شویم؟ می شود کسی بگوید علی 100 پاره شد؟ دیگر نمی آید. شب موعود رسید و علی و همرسمانش را التهابی عجیب فرا می گیرد. آخرین شبی بود که علی رضا رنج زنده بودن را تحمل می کرد. شب را به همراه دوستانش به شکرانه این که توفیقی نصیبشان خواهد شد نماز شب را خواندند و روز بعد به دیدار معبود شتافتند. باب 35 علی جان شهادتت مبارک. روایتی از مرضیه نبی اللهی، همسر شهید. در خواب دیدم بچه ها بعد از عملیات آمدند و ساکهایشان را بردند، ولی علی رضا نیامد. به برادرم گفتم بیا به محل کارش برویم و ببینیم چرا علی آقا نیامد. به آنجا رفتیم، پلاکاردی در ورودی محل کارش نصب کردند و با خط قرمز نوشتند علی جان 3. رو به برادرم کردم و گفتم نگاه کن، میخواهند بنویسن علی جان شهادتت مبارک. برادرم گفت این چه حرفی است؟ چرا به دلت بد راه میدهی؟ در همین لحظه از خواب بیدار شدم. یک هفته بعد از این جریان خبر شهادت علی به گوشم رسید. بعد از گذشت 40 روز که برای آوردن اساسیه به باختران رفتیم، همان پارچه را در آنجا دیدم که نوشته بود: علی جان، شهادتت مبارک. باب 36، نامه ای از بهشت، به نقل از کتاب نگین تخریب، نوشته مجید جعفرآبادی. یکی از نامه های شهید علی رضا عاصمی به خانوادهش: تمام مشکلات را به خاطر اسلام بپذیرید و از خدا بخواهیم صبر و استقامت به ما عطا فرماید تا بتوانیم گوشه ای از مسئولیت خطیری را که بردوش داریم ادا کنیم و پرچمی که حسین در 14 قرن پیش برافراشته به منزل مقصود که همان حکومت عدل مهدی است تحویل دهیم. روزها شب می شود و گردش ایام ادامه داشته و عمرها سپری گشته است. عده‌ای آمدند و رفتند و ما هم فردا خواهیم رفت، ولی آنچه به جا میماند و هیچگاه از صحنه دوران پاک نمی شود، نام نیکوی پاک سیرتانی است که با ایثار مال و جان خود در راه خدا به عهدشان وفا کردند و در راه اعتلای جمهوری اسلامی از هیچ چیز دریغ نکردند. آنچه قرنهای متمادی کثیری از مستضعفان جهان و محرومان انتظارش را می کشیدند، به دست پرتوان ملت ایران، به رهبری امام عزیزتر از جان، استوارتر از کوه و خروشانتر از دریا و با یاری الله، انقلابی نظیر انقلاب حسین به وقوع پیوست. باب 37، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. خودتان می دانید که تا جنگ باشد من نیز در جبهه‌ام، لذا سریع استعفای خودم را نوشتم و هنوز پرونده سپاهیم تشکیل نشده بود که از سپاه بیرون آمدم و به طور بسیجی کماف سابق به کارم ادامه دادم. چون دیدم خدمت که خدمت است و بستگی به رنگ لباس که ندارد، ولی اگر سپاهی باشم در یک چارچوب واقع خواهم شد و دیگر نمیتوانم مثل سابق فعال باشم. با وجود این، اگر دیدم برای کارهای مانعی نباشد وارد سپاه خواهم شد. همکنون مسئول تخریب قرارگاه کربلا هستم. ضمناً نامه ای از طرف قرارگاه خاتم الانبیا نوشتم و آقای قریشی و خباز و عرفانیان را برای مهندسی رسمی کربلا درخواست کردم و در رابطه با تخریب یا درس دادن و اصول اعتقادات نیز می توانند فعالیت داشته باشند و پیش خودمان کار کنند. این را باید بگویم که جبهه به من و شما احتیاج ندارد. این ما هستیم که به جبهه احتیاج داریم، به امید پیروزی حق بر باطل و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و طول عمر رهبر کبیر انقلاب شیر جماران. علی رضا عاصمی، 7 مهر 1365. و السلام علیکم و رحمت الله.